بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خوب انا لله و انا علیه راجعون. امروز دو نفر از روحانیین ما تشییع جنازشون هست. خداوند هر دو را انشاءالله با مولای ما امام رضا علیه السلام محشوق کنه و مورد عنایت و لطف اون حضرت قرار بده. یکی جناب حجت اسلام و المسلمین آیاس جواد حائری، فرزند آیت الله آیاس النقی حائری طبسیست که جنازشون ظاهرن ساعت 9:30 از مسجد فیل تشییع میشه که اطلاعی هم داده شده. یکم جن آیاش ابراهیمی که یکی از طلبای شاهرودی ما بود و اینجا در شرکت میکرد و تفلک با اینکه مرد پهلوانی هم بود، ولی در این حال مع الاسف در اثر همین حالات قلبی از دنیا رفتن. خداوند انشاءالله همه ما را منزل بزرگی که در پیش داریم بر همه آسان کنه و همه را با زاد توشه علم و عمل صالح از این دنیا ببریم و خداوند این دو بزرگ مرد را هم انشاءالله مورد عنایت و لطف خودش در امشب و منازل بعد از امشب قرار بده. خب بعد دیم بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در مسئله مالکیت کنز بود. از کنم گفتیم به این که اگر بنا شد کسی گنجی را در اراضی مسلمین و اراضی عامه مسلمین مثل اراضی مواطی که در بلاد اسلامی است یا اراضی مفتوحت انوطن که در اختیار مسلمین است، اگر در این دو جا گنجی پیدا کرد، مسلم است که خمس او را باید بپردازه. اما نسبت به چهار خمس دیگر خودش مالک می شود یا خیر، که برخی خواستن در مالکیت خود او تشکیک کنند، ضمناً برخی هم تشکیک از این جهت می کنند که در روایت محمد بن قیس حضرت حکم مجهول المالک را بر این مالی که در بلاد اسلامی کشف شده و بر او سکه اسلامی ضرب شده، حکم مجهول المالک را و لغته را بر او بار کنند، چنان که شیخ در مفسود فرموده، قبل از او هم شافعی گفته و بعد از شیخ هم جمعی از بزرگان شیعه بر این عقیده شده اند. مستندش هم ظاهرن همان موثقه محمد ابن قیس بود که در آن موثقه امر کرد به تعریف، یعنی اعلام کنه اگر گنجی پیدا کرده در صورتی که صاحبش پیدا نشود، اون وقت فرمود که ف یتملکها من اخریا، بگیره او را. در این معلوم می شود که حکم گنج بر او بار نشده که در او خمس واجب باشد و چهار خمس هم متعلق به خود او باشه. خب در دست روز چهارشنبه بعد رسید که در مقابل اون موثقه دو صحیحه محمد بن مسلم بود که در آن دو صحیحه فرمود که اگر کسی ورقی را در خرابه ای پیدا کنه، یر محلی پیدا کنه، حضرت فرمود در این دو روایت اگر اون محل به خراب و از کنم خانه و داری که در او این ورق پیدا شده، اگر اون دار معمور باشه ورق متعلق به اوست، ولی اگر معمور نبود و خراب بود و باد انها اهلها، اون متعلق به خود پیدا کننده و واجد ورقه. اولا کلمه ورق در این دو روایت به معنای درهم مسکوکه، اونطوری که در مراجعات لغتی دیدیم ورق به اصطلاح فضه مسکوک همون درهم است اطلاق میشه. خب حالا درهمی را پیدا کرده، ممکنه این درهم روی زمین بوده و جز به دفینه ها نبوده که اسمش گنج باشه. خب اگر روی زمین بوده است و این در خرابی پیدا کرده، خب حضرت می فرماید که در صورتی که خانه معمور باشه، این درهمی که پیدا کرده ملک مالکین همون خانه است. و اگر این که باد انها اهلها ونجلا رفتن خانواده، فرمود مال خودشه. خب این چه دخلی به گنج داره که گنج گفتیم اونیست که مدفون تحت الارض باشه یا مستور شده باشه و ادخار شده باشه، یعنی در جایی پنهان شده باشد و آدم پیدا کنه او را؟ این مورد بحث ماست. آیا این دو روایت صحیحه ناظر هستند به جایی که به صورت گنج ورق پیدا شده باشه؟ ربما یقال که نه، این روایت در ورق ظاهره، مترقی که روی زمین افتاده، دخلی به عالم گنج نداره، بنابراین اصلا سر بی صاحب ما داریم میتراشیم. این دو روایت در مورد گنج نیست تا با موثقه اسمی محمد بن قیس مثلا تنافی و تعارضی داشته باشه. مال محمد بن قیس در جایی که سوال میکنه راوی از گنجی که پیدا شده، که امام میفرماید که یعرفها، و اگر نشد خودش مستحقه. اما این دو روایت در مورد ورقی است که در روی خرابه یاد منزل افتاده و این طرف او را پیدا کرده. اینجا گفتن که خیر، هر دو درش این احتمال هست که پیدا کردن ورق ممکنه به صورت بارز در میان منزل یا خرابه باشه و ممکن است که به صورت دفینه باشه. لااقل به قول استاد اطلاق داره، شامل میشه اون جایی که حتی دفن شده بوده در میان زمینی یا در میان جداری و بعد این آقا پیدا کرده او را، که بر او صدق دفینه و صدق ذخیره کرده باشه. وقت در این صدق ذخیره لااقل به فرمایش استاد اطلاق داره، و این فرد هم که گنج بر او صادق باشه که عبارت از مال ادخار شده است، خب اگر این باشه، بنابراین طبق این اطلاق میگیم در موثقه محمد بن اسحاق فرموده تعریف بشه و در این دو صحیحه فرمود مال خود این آغاز اگر در خرابه ها پیدا بشه و در محلی که باد انها اهلها پیدا بشه. خب حالا اگر اینطور شد پس بگیم که اینطور جمع کنیم، بگیم اگر بنا شد که کسی دفینه ای ولو این که بر او اثر اسلام، چون توجیهات دیگری هم کردن بعد را هم کردن بندی که چون اون که گفته مال خودش سکه قبل از اسلام بوده، اون که گفته باید اعلام کنه سکه بعد از اسلامه، اما این جمع ها جمع های تبرعیست شاهدی برش پیدا نشده چندون که ما بیم بگیم فرق داره به این اراضی و سکه ها. پس بیم اینطور بگیم، بگیم که اگر بنا شد که بر این واقعا گنج صادق باشه و دفینه در تحت الارض یا در داخل جداری باشه بوده، بیم بگیم که در چنین شیئی و گنجی اگر بنا شد که از عهد عتیق به طوری که احتمال داده نشه مال مالکین جدید یا ورثه مالکین جدید باشه، میبینیم مثل این که ما در حس کنید اراضی خودمان در این زمان سکه های عصر اموی یا عصر عباسیین و امثال اینها را پیدا کنیم. خب اگر اینطوری شد که علل قاعده اثری از مالکین و ورثه مالکین نیست، خب چنین چیزی علل قاعده مثل میراث من لا وارث له است و جزء انفال و ملک امام و ائمه علیهم السلام هم اون را برای شیعیان خودشون تحلیل کردند. پس بیم بگیم اگر اینطور شد محکوم میشه به حکم گنج که باید خمسش را به ارباب خمس رسون. و اما اگر این گنج این از چوری که پیدا شده حالا ولو به صورت گنج بوده، اما احتمال این که مالک جدیدی داشته یا اقلن ورثه اون مالک موجود باشن، مثل 50 سال قبل بوده، مال 70-80 سال قبل بوده، به طوری که احتمال قوی داده میشه که مالک او حی است و یا ورثه او حیان و حالت اعراض در این مال نبوده که همون معمور بودن خانه‌ای که در صحیح محمد ابن مسلم اشاره به اینه، یعنی اعراض در کار نبوده و این مالی که پیدا شده به احتمال قوی مال همین مالکین دار یا مثلا پدران اینها و اجداد اینها بوده، اگر از این سنخ باشه حکم مجهول المالک یا لغته بر او بار بشه. پس سرانجام بگیم که آقا گنج که اساسا معمولا این لفظ اطلاق میشه در جایی که آدم سکه ها یا طلا و نقره یا جواهری را که مال قرون قبل و قرون سابق بوده در جایی پیدا کنه، میگیم اگر چنین شیئی پیدا شد که تقریبا عادتا مأیوس هستیم که مالکی داشته باشه و به احتمال متعاخم للعلم ظن قوی داریم که این مال 20 قرن قبل 10 قرن قبل مثلا 8 قرن قبل بوده که بالاخره یا مالکین اعراض کرده اند یا اینکه مرده اند و دیگه اثری از اینها نیست، به منزله برفزم اگر باشه یا انفال است و یا میراث من لا وارث له است. اینطور اگر بود محکوم است به حکم گنج که باید خمس به اربابش برسه. و اگر قریب باشه زمان که به نظر میاد مال 100 سال قبل 50 سال قبل باشه که مالکینش یا خودشون یا ورثه‌شون موجودن، این به منزله مال از کنم پیدا شده لغته یا مجهول المالک که تعریف در او لازمه. اینطور اگر جمع کردیم می توانیم موثقه اسحاق ابن عمار را با 2 صحیحه محمد ابن مسلم هم رفع تنافی کنیم. اخی یه سوال میمونه و آن اینه که به چه دلیل این 4 خمس دیگر اگر فرضاً گنج بود، به چه دلیل اون 4 خمس باقی مونده ملک واجد گنج باشه؟ حالا یه آقای خانه خرابی خریده مثل همین مدرسه که بعد در اون گنج پیدا شد مال 500 سال 400 سال قبل، به چه دلیل اون 4 خمس مال واجد الگنج باشه؟ اینجا برخی گفتند در ادله اسمی از این که مال خود این واجده برده نشده جز 2 صحیحه محمد ابن مسلم که در آن 2 صحیحه هم کردن برگنج گفتن مشکله، بنابراین در مورد گنج دلیلی بر این که اگر در کشورهای خارج پیدا کنه یا اثر اسلامی نباشه، اونها گفتیم اتفاق است و تسالم اصحابه، اما در اینجا موجود ممالک شدن 4 خمس به چه دلیل؟ این را بعد تشکیه کردن. مرحوم استاد در اینجا می فرمایند که همونطور که سید گفته درسته، 4 خمس باقی مونده ملک خود این آقاست. به چه دلیل؟ زیرا گرچه در بعض از روایات فقط فرمود در کند خمسه، مثل صحیح حلبی که اولین روایت باب سوم از ابواب باب پنجم دارم بود، از ابواب چیز از کنن که ما یجب و فیه الخمس، اونجا میگه اگر کسی گنج پیدا کرد فیه الخمس. اما چند روایت دیگری که در همین باب پنجمه، در آن روایات کنار قوس و غنیمت و معدن میگه کنار اینها نام گنج را میبره و میگه گنج هم به منزله اون چندتاست. یعنی خب همونطوری که معدن بناشد که خمس که داد باید باقی مونده را مال خودش میشه، در کنار معدن گنج را هم نام برده، مثل همون روایت عمار ابن ورمان یشکری که این در باب سوم از ابواب ما یجب و فیه الخمس بود که سمعت ابا عبدالله یقول فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمت والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. خب شکی نیست که به قرینه چون معادن و دریا و غنایم دارالحرب مسلمه که 4 خمس باقی مونده ملک مستخرج معدن و قواس فی البر و مردی که در جنگ غنیمت برده میشه. بعد میگه کنارش هم گنج نام میبره، پس معلوم میشه که گنجم مثل همون معادن است و مثل قواسی در بحره که خمس باید داد و چهار خمس باقی مونده ملک خود همین واجده. در این روایت دیگر هم با سیحه ابن ابی عمیر ان غیر واحدن که همین باب سوم حدیث هفتمه، فرمود ان ابی عبدالله الخمس على خمسه اشیاء على الكنوز والمعادن والغنائم الى آخر. که ببینید این که کنز را قرین معادن و غنائم و قوس فی البحر قرار داده و در همه گفته خمسه، معناش اینه که چهار خمسه دیگر مال واجد کنزه. پس تشکیک در مالکیت واجد کند بلاوچه. خب این در رابطه با پیدا شدن گنج در اراضی کفار که مسلم مالک میشه، در اراضی مسلمین هم اراضی عام باز ایدن خمس واجب است و مالک میشه. اما قسم دیگر از اراضی، اراضی شخصیه. اگر کسی در ملک شخصی گنجی پیدا کرد، این چه حکمی داره؟ این همان است که سید در مسئله در اینجا مسئله چهاردهم، بله یا چهاردهم یعنی نه دیگه اسم چهاردهم نه، همون تتمه سیزده. ولو کان فی ارض مبتاعه مع احتمال کونه لأحد البائعین عرفه المالک قبله، فإن لم يعرفه فالمالك، فإن لم يعرفه فالمالك قبله، وهكذا فإن لم يعرفه فهو للواجد وعليه الخمس. خب حالا شما یه منزلی خریدید، بعد خواستید چاه در منزل حفر کنید و برخورد به گنجی کردید، این گنج چه حکمی داره؟ زمینی خریدید، منزلی خریدید، گنجی درش پیدا شده. اینجا در اراضی مبتاعه و مثل مبتاعه اراضی که مثلا به هبه به کسی دادن یا به میراث از پدرش یا عموش بهش ارث رسیده، این چه حکمی داره؟ سید میفهمن که اینجا چون که ارض شخصی است، علال قاعده هر کسی که قبلا مالک این زمین بوده مالک طبعا گنجی که در این زمین هم هست بوده، پس بنابراین باید تعریف کنه و اعلام کنه تا اگر مالک پیدا شد به او بده و اگر نه اون وقت وظیفش این است که یک خمس به ارباب خمس بده و چهار خمس مال خودش باشه. خب چرا میگیم به این که باید تعریف کنه در اینجا؟ گفتن برای خاطر این که چون مرحوم آقای حکیم در مستمسک که متعرض میشه متمسک به قاعده ید میشه که مرحوم استادم بر این اعتراض داره. حال تقریب مطلب رو اینطور عرض کنیم، بگیم علال قاعده که خب این زمین که قبلا مالک داشته ید بر این مال قطعا داشته بلاریب، خب معلومه بر اساس این که مالک بوده و ذلیت بوده مشتریم از او خریده یا بهش مثلا هبه شده، در نتیجه مالک اون عرض کنم که دراهم و دنانیری هم که در این خانه بوده ایزن شده از باب این که ید بر این ارض یا بر این خانه، ید بر این از کنم گنج و این مال هم بوده است. حالا که صاحب یده، پس بنابراین قبل از این آقا مالک زمین، مالک این گنج هم بوده است و ذلیت بوده، به خاطر ید مالکیت داره، پس باید به او بگه. اگر او گفت مال منه فبها، اگر نه به ذلیت قبل مراجعه کنه. باز اگر او گفت مال من هست بهش بده، و اگر نه به ذلیت قبل و ها کذا. به هر حال این حکم مجهول مالک گنج را نداره و باید به مالکش برگرده. خب روی قاعده ید عرض کنیم که این فرموش آقای حکیم میگه، میگیم که خب این اشکالی که در ید اینه که اگر ید اماره بر ملکیت بود دیگه سوال کردن نداره. مگه ما الان که میریم فرض کنیم از بازار جنس میخریم یا از کسی خانه اش را میخریم، باید بشیم که آقا شما یدت ید قاسبانه نیست، ید مال مردم نیست، یا نه دیگه میگیم ید اماره بر ملکیت است مادامی که خلاف او ثابت نشده باشه. خب پس به فرمایش آیه حکیم و خود سید، اگر شخصی که ما ازش خانه را خریدیم او چون ذلیت بوده، پس مالک این کند هم بوده، بنابراین دیگه باید بشتیار سوال کردن نداره دیگه، تعریف کردن هم نداره. مثل کسی که مثلا ما ازش خریدیم جنسی را، پولش را ندادیم، خب بعد چیز شده، ما مرده یا دیوانه شده، خب باید رد کرد، ولو این که خودش نگیره، باید به وارثش داد. یه چیز مسلمیه دیگه، احتیاجی به تعریف و اعلام نداره. پس اگر مستند ید باشه، خب باید این گنج را به ذلیت سابق رد کرد، احتیاج به تعریف و سؤال هم نداره، مگر علم به خلاف حاصل بشه. علم به خلافی هم که در کار نیست. ولی اگر گفتیم مستند ید نیست، خب حرم شو حکم گنج ابتدایی را پیدا میکنه. حکم گنج ابتدایی را پیدا میکنه. اگر فرض کردیم به تبع ملک او بوده، در سطح زمین بوده، خیلی خوب. اما اگر در اعماق زمین این مال پیدا شد، حالا ولو در زمین شخصی کسی باشه، ما قبلا گفتیم اصلا ید بر زمین، ید بر اعماق 500 متر زیر زمین نیست. حالا اگر در اونجا احیانا پیدا شد، دیگه حکم این که مال این صاحب خانه قبل بوده و بر او اون حکم بار بشه از اصل غلطه، بلکه باید گفت این حکم گنج داره. حکم گنج هم این بود که باید عرض کنم غیر اخراج و خمس کنه و چهار خمس باقی مونده مال خودشه و حکم مجهول المالک بر او بار نمیشه. ولی کلام تتمه والحمد لله.